زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راستیست. بنگرید این صاحب آوازیست،
جلوه اش گرمی بازاری نداشت، یوسف حسنش خریداری نداشت، عشقش هر جا کمند انداز گشت، گردنی لایق نیامد بازگشت. با سوا آینه آن رو شدن، مظهر آن طلعت دلجو شدن، از جمال خیش در آینه دید، روی زیبا دید و عشق آمد پدید.
چیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راستیست. بنگرید این صاحب آوازیست، چیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن.
www.radiomaore.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفهمید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ اصل جهانیت، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه پرسمان تاریخی. طاعات و بندگی های شما مورد قبول درگاه خداوند متعال باشه و الهی همیشه وجود نازنینتون دور از بلا. با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم و سلام و خیر مقدم دارم خدمت استاد. استاد بفرمایید شما با شنوندگانمون احوال پرسی بکنید تا سوالات رو خدمتتون مطرح کنم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شرمنده هر جایی که شرف و حضور دارن. از خداوند متعال بهترین ها رو طلب میکنم برای عزیزان و بهترین ها فکر میکنم اینکه همه انشاءالله مشمول عنایات و توجهات خاص مولا و سرور و ولی نعمتون امام عصر سلام الله علیه باشین در همه آنات و لحظات. با کمال افتخار در خدمتون است.
الهی آمین. خیلی ممنون از دعای خوبتون. آقا یا خانم مرادی از بروجرد لطف کردن و با برنامه خودشون ارتباط گرفتن. تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتم. حضرت علی علیه السلام در جنگ خیبر از نظر روایات درب قلعه رو کندن و درب رو گرفتن و عده‌ای از روی اون در رد شدن و اینکه وزن اون درب چقدر بوده، استاد جباری توضیحات شما رو خواهیم شنید.
بله، این فضیلت بسیار بزرگ امیر المؤمنین سلام الله علیه که یک نمونه و نمود بارزی از شجاعت اون حضرت هست، بحث فتح قلعه خیبر. وقتی میگیم فتح قلعه خیبر، خیبر قلعه هایی بوده، میگن هفت قلعه که بعضش هم داخلش قلعه دیگری بوده که بعضیش فتح شد و یک قلعهش مدار فتحش مشکل بود، چون قلعه نظامی بود و جنگجویانشون درش حضور داشتن و عمدتا میگن قلعه قموس بوده نام اون قلعه. و کسانی از صحابه را رسول خدا صلی الله علیه با نیروهای فرستادن، مشخصا برای این قلعه ابوبکر اعزام شد با نیروهاش، اما کاری از پیش نبرد و برگشت، در حالی که همینطور بعدش عمر فرستاده شد، این هم همینطور. و خود اصلا این ترتیب در اعزام بعد سپس امیرالمؤمنین سلام الله علیه شاید یک حکمتی داشته در به هر حال اون نگاه پیامبر کسرواله که بر آینده بر آیندگان معلوم بشود که اینها مقارنه اگر بنا شد انجام بشود این زمینش فراهم شده باشه. و هر دو، یعنی هم ابوبکر و هم عمر، کاری از پیش نبردن، موفق نشدن و فرمانده تقصیر رو گردن نیروها مینداخت و بالعکس اینجا بود که خب کار دشوار شد و حلال مشکلات باید بیاد به میدان. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جمله تاریخی به معروفشون رو فرمودن: لا اعطین الرایت غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار لا یرجو حتی یفتح الله علی یدی. فردا پرچم رو به دست کسی میدم که محب و محبوب خدا و رسوله و جز با فتح و پیروزی بر نمیگرده. کرار اهل حمله مکرر هست. فرداش همه صحابه منتظر بودند که این مدال افتخار به گردن کی آویخته خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دیدن که امیرالمؤمنین نیست در میانه صحابه، سراغ حضرت گرفتن، گفتن دچار چشم درد شده و فرمودن بیارید علی رو. و حضرت آمدن خدمت پیامبر صلی الله علیه. حضرت از جمله کرامات غیر قرآنی پیامبر اینجاست که با دست مبارکشون مسح کردن چشم امیرالمؤمنین رو و شفا پیدا کرد و بعد پرچم رو به دست ایشون دادند و از شمشیر ذوالفقار رو به دستشون دادند و هر شبت که دعا کردن در حقش و حضرت رو عازم کردن برای این مأموریت. در گزارش تاریخی است که وقتی حضرت رسیدن مقابل در این قلعه، یکی از پهلوانانشون حارس که بعضا گفتن یا پدر مرحب بوده یا برادرش، اومد به مصاف امیرالمؤمنین سلام الله علیه که با یک ضربت حضرت او رو به درک واصل کرد و به دنبالش خود مرحب آمد. این پهلوان معروف یهود که روش خیلی حساب باز میکردن، بخوام مثال بزنم چیزی مثل عمرو بن عبدود در جنگ خندق، این آمد و توصیفش هم کردن که دوتا زره به تن کرده بود، دوتا شمشیر در دست داشت و یک کلاهخود سنگی بر سر داشت. اینا توصیفاتش در گزارش تاریخی است که کسی که کلاهخود سنگی بر سر میگذره پیداست که قدرتی باید داشته باشه خود اون کلاهخود رو به تن تحمل کنه. و مقابل حضرت که قرار گرفت، او ضربتی به امیرالمؤمنین زد، به دست حضرت خورد که سپر از دست حضرت افتاد. اینجاست که حضرت رفت سراغ در قلعه، در رو کند از جا و اون رو سپر قرار داد. توصیف در رو هم عرض خواهم کرد. و با این سپر حضرت ضربه زد روی این کلاهخود، این در حالی که در گزارش آمده که اون سپرش رو هم حائل کرد، یعنی ضربت امیرالمؤمنین هم از سپر گذشته و هم از کلاهخود گذشته و به سر او رسیده تا نیمی از سر رو شکافت و مرحب نقش زمین شد. و امیرالمؤمنین اون در رو انداخ روی خندقی که مقابل قلعه کنده شده بود و سپاهیان بعدش به داخل قلعه بشن و فتح قلعه بکنه از روی اون خندق. یعنی در واقع دو کار کرد امیرالمؤمنین، هم با اون کندن در سپر برای خودش تهیه کرد، از طرفی مانع رو برداشت برای ورود به قلعه، از طرفی پلی ایجاد کرد برای اون خندق. یعنی کار کاملا آسان شد برای فتح اون قلعه. درباره وزن اون در سوال کرد، خب طبیعی است که کسی وزن نکرد اون در رو در اون زمان، اما توصیف کردن. توصیفش و حالا هم نظر کنم که این گزارش در متون متعدد تاریخی آمده، یعنی بحث قلع باب خیبر، کندن در خیبر قابل تردید به هیچ وجه نیست از جهت تاریخی، این فضیلت کاملا ثابته بر امیرالمؤمنین، به خود حضرت هم استناد میکرده در مناشداتش، اونجایی که محاسن فضیلت رو برای اتمام حجت به کسانی بگه، مثل در مناشدات حضرت در شورای شش نفره به اعضای شورا بعد از قتل عمر، حضرت اشاره به همین قلعه باب خیبر هم کرده. راجع به توصیف این در، یعقوبی در تاریخش جلد 2 صفحه 56 اینجور توصیف کرده که این دری بود که از جنس سنگ. باز ممکن سوال بشه چرا از جنس سنگ، چون دلیلش این است که اگر از جنس چوب بود خب راحت میسوخت و قلعه فتح میشد، سنگ باشه دیگه در حال دوام بیشتری خواهد داشت. سنگی به طول 4 ذرا یعنی 2 متر حدودن و به عرض 2 ذرا 1 متر، 2 متر در 1 متر و به ضخامت 1 ذرا یعنی حدود نیم متر، چنین چیزی. حالا وزنشون میشه 700 در سنگی با ضخامت نیم متر، بلندی 2 متر، عرض 1 متر، چنین دلی را حضرت بکنه. و خود حضرت در توصیفش فرموده که برای من وزن اون در به اندازه وزن سپرم بود و تفاوتی نداشت. چرا با این بیان فرمود؟ والله ما قلعت باب خیبر به قوت جسمانیه ولیکن به قوت ربانیه. خدا بود که پشت این قصه، زور بازوی طبیعی امیرالمؤمنین طبعا نبود، بشری است امیرالمؤمنین مثل دیگر بشرها، اما وقتی که قدرت الهی بیاد کنار ایمان امیرالمؤمنین با به هر حال پشتوانه اون ایمان قدرت الهی بیاد، در واقع چنین چیزهایی رخ میده و یک امر خارق العاده بود، امر عادی نبود. لذا از گزارش هایی که صحابه بعضن گفتن برمیاد که چه بوده، حداقل چیزی که در باره این در نقل شده، ابو رافع که از اصحاب پیامبر صلی الله علیه بود، اون میگه که من به همراه 7 نفر مثلا 8 نفر خواستیم در رو بلند کنیم نتوانستیم، و بعضن تعداد بیشتری هم گفتن، تا 40 نفر هم سال اینها گفتن. حالا از باب کسرت بگیم، برخی تعداد متنابهی از صحابه خواستن بیان در رزجا بلند بکنن، موفق نشدن. و طبیعی هم هست در سنگی با این توصیفی که عرض کردم این چنین هست. برحال این یکی از فضائل انکار ناپذیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که سبب شد به فتح اون قلعه قموس و بعد دیگه پهلوانانشون به درک واصل شدند و کار قلعه خیبر تمام شد. یعنی با این به اینجا خیلی به مشکل برخورده بود و افتخار فتح قلعه خیبر در واقع باید برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه نوشته بشه و بیان بشه.
خیلی ممنونم. آقای سید حمیدرضا برقی یک شعر قشنگی دارن در مورد قدیر و امیرالمؤمنین که دو بیت از اون مناسب فرمایشات استاده. میگن که طوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است، یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. خیلی ممنونم استاد. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی سوالی داشتم، ولی قبلش من یه توضیحی خدمت همه شنوندگان عزیز داشته باشم. نکته اول این که بعضی از سوالات ارسالی از کیفیت خوبی برخوردار نیستن و قابل طرح نیستن. اینه که عزیزان توقع نداشته باشن همه سوالاتشون در برنامه مطرح بشه. و نکته دوم این که بعضی از عزیزان حجم انبوهی از سوالات خودشون رو ارسال میکنن و باز هم نباید این توقع باشه که تمام سوالات از یک نفر در برنامه مطرح بشه. سوالات در چیدمان قرار میگیره و به مرور مطرح خواهد شد. سید سادات استاد جباری در مورد قوم سمود توضیحاتی خواستن که از شما خواهیم شنید.
بله، قوم سمود یکی از اقوام عرب هستند که اتفاقا در قرآن خیلی پرداخته شده به قوم سمود به عنوان یک مثالی که قرآن، مثال بارزی که قرآن مشخصات اونها رو ذکر میکند برای اون استفاده عبرت آموزی که آیات قرآن از بیان تاریخ در مقصد این آیات هست که ذکر تاریخ میشه. فقصص القصص لعلهم یتفکرون لقد کان فی قصصهم عبرة للالباب. قصه ها بیان میشه برای عبرت آموزی تفکر و به طرز سوال برانگیز قرآن کریم به قوم سمود پرداخته. در برشماری که شده حدود 26 بار کلمه سمود در قرآن تکرار شده. شاید جهتش این باشد که اون مشخصات که اقوام عنود داشتند جمع در واقع به نحوی در قوم سمود و سرنوشت عبرت آموزی که دارن و اون عناد و لجاجی که دارن، خودشون معجزه میخوان از پیامبرشون، معجزه به درخواست خودشون میاد و بعد با هم مقابله میکنن و اون رو میکشن و حال اون شتر رو. اینها قوم عرب بودن. از روایات برمیاد که اینها شد که نسب عربی داشتن، نژاد عربی داشتن و منطقه سکونتشون در مناطق شمالی عربستان بوده و عرض کنم که تخصصشون به خصوص در ساختن خانه ها در دل کوه بوده، در جاب و صخر بالواد و سمود الذین جاب و صخر بالواد در سوره مبارکه فجر اشاره به اینها میکنه. می تراشیدن کوه رو، خانه های در دل کوه در صخره ها می ساختن، گاهی هم گفته شده در دشت ها، کاخ های اینها در دل دشت و صحرا می ساختن که معنیش این است که برای اینطور که فقط کوه نشین باشن و یک سرزمین آبادی داشتن به جای اینکه اینها شکر نعمت الهی به جا بیارن بر اساس عقلشون، فطرتشون به توحید روی بیارن، اینها متاسفانه رفتن به سراغ عناد و لجاج و بت‌پرستی و گاهی گفته شده 70 بت اینها داشتن، گاهی گفته شده یه صخره بزرگی رو میپرستیدند و سالی یک بار گرد اون صخره جمع میشدن قربانی میکردن و خداوند پیامبری از میان خودشون به نام صالح، حضرت صالح رو برانگیخت و حضرت صالح شروع کرد به انذار اینها، هشدار دادن، دعوت به توحید و نهایتا گفتن که اگر تو راست میگی واقعا از جانب خدای واحد و یکتا آمدی بر ما معجزه بیار. پرسید چی؟ گفتن مثلا دل این کوی شتر یا ناقه شتر مادهی خارج بشود که این انجام گرفت، اما حضرت صالح هشدار داد که مبادا دستتون به خون این آغشته بشه، این رو به قتل رسانید و این شطور از دل کوه خارج شد و به هر حال یک آبشخوری داشت، از اونجا بعد آب می نوشید و اینها دو بعد متعرض می شدند. و اما یک شقیه اشق الاولین که در روایات همون کسی که ناقه صالح رو عقر کرد یعنی کشت، اون رو برانگیختن و او مرد سرخ روی بود، آمد و شطور رو کشت. با کشتن این شطور که به هر حال عایم نشانه الهی بود، اینا مشمول و مستحق عذاب شدند و درباره عذاب اینها چند تعبیر در قرآن کریم آمده. گاهی تعبیر صیحه آمده، گاهی رجفه آمده. عرض کنم که البته قبلش دارد که بعد از هشدار حضرت صالح شاید این شطور رو که به قتل رساندن باز شاید زمینه توبه براشون بود، اما همچنان عناد ورزیدن. حضرت صالح وعده عذاب پس از 3 روز رو به اونها داد، روز اول رنگشون زرد شد، روز دوم سرخ شد، روز سوم سیاه شد با یک صاعقه، صیحه، رجفه، لرزش در اون برحال منطقهشون اینها به درک واصل شدن و مشمول عذاب الهی شدن و کسانی از اینها نجات مؤمنان نجات پیدا کردن که حالا نجات یافتگان رو بعضن گفتن که آمدن به مکه همراه حضرت صالح، بعضن گفتن به رمله، منطقه رمله در فلسطین رفتن. ابوالفرج اصفهانی قوم ثقیف رو، قبیله ثقیف در طائف رو ایشون ذکر کرده که از بازماندگان قوم ثمود هستن که آمدن هجرت کردن به این منطقه. طائف خب در نزدیکی مکه است، 80-90 کیلومتری مکه است. و نکته دیگر این که از آیات قرآن برمیاد که اینها 9 گروه بودن با هم همقسم شدن، تقاسم و همقسم شدن که این جنایت رو انجام بدن. آیه شریفه 48 و 49 سوره مبارکه نمل و کان فی المدینه 9 رهط، 9 گروه در مدینه بود، در اون شهر بودن. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اهل افساد در زمین و اینها بودن. قالو تقاسمو بالله، بیاد همقسم بشیم بالله، لنو بیتنه و اهله. حالا به این نکته هست، تقاسمو بالله، پس به الله اینها معتقد بودن، مثل همون که در دوره جاهلیت وجود داشته الله وجود، و اما در مرحله ربوبیت و تدبیر نظام هستی بت‌ها رو دخیل می‌دانستند. عرب جاهلی هم همینطور بود دیگه، الله به الله قسم می‌خوردند و اینها.
اینی که مشرک گفته بشه استاد بهتره تا
بله
کافر.
مشرک، بله بله، رضا کافر نه، اصلا الله رو قبول داشتن، نشون میده که بر اساس اون فطرت، بخشی از فطرت کار میکرده. اما بت‌ها رو به عنوان وسائل برها تدبیر نظام هستی، واسطه های تدبیر قائل بودند و اونها. قالو تقاسم بالله لنبیتنه و اهله، گفتن بیاید ما شبانه بریزیم این صالح رو و اهلش و عیالش رو از بین ببریم. ثم لنقولن لولیه، بعد به دروغ به بازمانده هاش به ولیه دمش بگیم که ما شهدنا مهلک اهله، ما نبودیم، انکار بکنیم. و انا لصادقون، در واقع این توطئه رو چیدن که قبل از اینکه عملی بکنن خودشون مشمول عذاب الهی شدن. آخرین نکته که عرض میکنم و از معیدات این هست، منطقه چون هم در شمال عربستان بوده، گزارش تاریخی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام عزیمت به تبوک در سال 9 وقتی که میرفتن به سمت منطقه تبوک در مرز شام، از منطقه حجر، بعضی اصحاب الحجر در قرآن را همین قوم ثمود دانستن، از اونجا که عبور می کردن به اصحاب فرمودن که از آب اینجا ننوشید، اینجا محلی بوده که عذاب الهی نازل شده و با حالت حزن و تفکر و اینها از اینجا عبور بکنید. اینم از معیدات تاریخی است. و اینکه پیامبر اکرم تلاش داشتن که سرنوشت اینها رو افراد و مردم و مسلمان ها توجه داشته باشن و عبرت بگیرن.
خیلی ممنونم از توضیحات شما، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
شنونده عزیزی با شماره تلفن 0917، 4 شماره آخر 0993 سوال کردند سلام، چند منبع معتبر با موضوع تاریخ اسلام معرفی بفرمایید.
بله، عرض کنم که خب منابع متعددی تدوین شده در ارتباط با تاریخ اسلام. اونا که مدار سابقه بیشتر دارد اشاره میکنم، اونتا منبعی که در حال در دوره معاصر نوشته شده با تحلیل بیشتر، مثلا جناب استاد آیت الله سبحانی، آیت الله جعفر سبحانی، ایشون خب قبل از انقلاب کتاب فروق ابدیت رو نوشتن، خلائی رو پر کرد در اون زمان و تو ترخیص هم شد با عنوان فرازهای از تاریخ پیامبر اسلام. و خب همین کتاب مدت ها به عنوان متن درسی تاریخ اسلام حوزه ها بود. مرحوم آی دکتر سید جعفر شهیدی کتاب تاریخ تحلیلی اسلام نوشتن که خب هم دوره پیامبر رو به طور خلاصه داره و هم دوره خلافت خلفا رو، دوره بنی امیه و همطور بنی عباس رو، بعدن همطور تکمیل شد این کتاب. متن درسی در دانشگاه ها بود زمان ایشون. کتاب های دیگری بعضا نوشته شد، منتها بخوام مقدار تأکید بکنم بر کتاب بی که الان میتوان معرفی کرد. من معمولا تعمد دارم معرفی بکنم. عرض کنم که کتاب مرحوم استاد پیشوایی است، مرحوم استاد مهدی پیشوایی که به هر حال کارشناس بزرگوار و سابقه دار همین برنامه پرسمان تاریخ سالها بودند و الانم و همدلله فیضشون ادامه داره،
خدا رحمتشون کنه،
رحمت الله علیه. ایشون کتاب تاریخ اسلام نوشتن که خب به عنوان متن درسی درس تاریخ اسلام دانشگاه ها توسط نشر معارف چاپ شد. کتاب ارزشمندی است با دقت نظری که ایشون داشتن رو، خیلی مفصل نیست، در یک جلد هم اشاره به مسائل دوره جاهلیت داره و هم تاریخ اسلام تا وفات پیامبر. بعدن ایشون جلد دومی رو برای این کتاب نوشتند، ادامه حوادث از بعد از رحلت پیامبر تا عاشورا، دوره سه خلیفه و اصل امیرالمؤمنین و عاشورا، و اینم با توسط نشر معارف چاپ شد. بنابراین دو جلد رو عزیزان مطالعه کنن، یعنی جلد یک و دوی تاریخ اسلام مرحوم استاد پیشوایی، اطلاعات خیلی خوبی دستشون میاد، اطلاعات دقیقی در این کتاب هست با ارجاعات و آدرس های دقیق. بخوانیم ادار عزیزان مفصل‌تر مطالعه کنن. آقای رسول جعفریان تاریخ پژوه معاصر، ایشون هم یک کتابی دارد با عنوان تاریخ سیاسی اسلام در ضمن مجموعه کتاب‌هایی که ایشون تدوین کرده، تاریخ سیاسی اسلام مفصل‌تر هست، حجمش بیشتره در دو جلد، چیزی شبیه به همین کتاب مرحوم استاد پیشوایی است که جلد اول تا رحلت پیامبره، منتها جلد دوم تاریخ خلفاست تا پایان بنی امیه تا سال 132. عنوان اصلی کتاب تاریخ سیاسی اسلام و عنوان فرعی جلد اول سیره رسول خدا، عنوان فرعی جلد دوم تاریخ خلفا. البته جلد اول حدود 150 صفحه در اول کتاب به ذکر منابع تاریخ و سیره تا قرن پنجم پرداخته، حدود 70 صفحه بحث‌های خوبی در تاریخ جاهلیت داره و بعد هم حوادث بعد از بعثت پیامبر هست تا رحلت پیامبر، و جلد دومم از خلافت سقیفه شروع میشه تا پایان بنی امیه. اینم کتابی است که خوبه، به هر حال ارزشمنده و یه مدت با تفصیل بیشتری حوادث رو ذکر کرد. اگر عزیزان مایل باشن که بیشتر باز مفصل‌تر مطالعه بکنن، جناب استاد محقق معاصر استاد محمد هادی یوسفی غربی، ایشون کتاب 8 جلدی دارن با عنوان موسعت و تاریخ الاسلامی که 3 جلد اولش مربوط به عصر پیامبر هست، جلد 4 تا 8 مربوط به عصر خلفای سگانه بعد از پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام تا پایان غیبت صغرا. این کتاب حالا 3 جلد اولش عصر پیامبر ترجمه شده با عنوان تاریخ تحقیقی اسلام، آقای حسین علی عربی ترجمه کرده، انتشارات مؤسسه امام خمینی چاپ کرده. اون 3 جلد اول در 4 جلد ترجمه شده با عنوان تاریخ تحقیقی اسلام میشه استفاده کرد، اما متاسفانه هنوز جلد 4 به بعد ترجمه نشده. اما امتیاز این کتاب این هست که ایشون تلاش کرده نقلیات شیعی رو جمع بکند،
منابع
شیعی، بله، در ارتباط حوادث تاریخ جمع بکند، اونجایی که احیانا حلقه مفقوده هست از منابع دیگر هم استفاده کرده ایشون. نکته دیگر اینه که حوادث عصر نزول قرآن، عصر پیامبر رو تلاش کرده بر اساس ترتیب نزول آیات بیاره و به نحو تحلیل رو بر اساس این محور پیش ببره که اینم باز بر ارزش کتاب افزوده. باز بیشتر از این خواستن دوستان مطالعه بکنم مفصل‌تر، دیگه کتاب 35 جلدی مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی با عنوان الصحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله، که انصافا بی‌نظیر در تاریخ اسلام، یعنی ایشون با نگاه اجتهادی تحلیلی به مسافه روایات مجعول و مسئله دار تاریخ اسلام رفته، تلاش کرده شأن پیامبر حفظ بشه، روایات نادرستی که نقل شده به خوبی تحلیل کرده، مجتهدانه پیش رفته. البته در جاهای ممکنه که نقده هایم بر کتاب وارد باشه، اون سرجمع کتاب بسیار ارزشمنده.
خیلی مشهورات رو ایشون به چالش کشیده.
به چالش کشیده بله. و در واقع ابتکاری چیزایی که بعضن تلقی به قبول کرده بودن با ادله مختلفی ایشون بررسی کرده، تتبع خیلی خوبی داره.